أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ومن غش أخاه وحقره وناواه جعل الله النار مأواه. بحث در بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است که در این فرمایششون حضرت چهار حالت و صفت از صفات مذموم در انسان، مخصوصا انسان مؤمن را در رابطه با برادران ایمانی و اون اثر مهم این صفت رو، این صفات رو بیان می‌فرمایند. انسان در زندگانی دنیایی به جهاتی در معرض ابتلاء به این صفات قرار میگیره. باید اون منشأ های این صفات رو ما ببینیم چیست و خود این صفات چیست و اون راهکارهای کلی و بعضی جزئی رفع این صفات رو وقتی انسان باهاش مواجه میشه میبینه که داره یا اینکه ممکن است دارا بشود، در فعالیتهاش به این راهکارها متوسل بشه. فرمایشات نورانی اولیاء دین چون طبیبان واقعی هستند، راهگشای دقیق و قطعی اصلاح حالات ما، لذا باید دقت به این معارف داشته باشیم و دنبال بکنیم در زندگی عملی. با بیانی که در جلسه گذشته عرض شد، یکی از این صفات غش نسبت به برادر مؤمن است در برابر نصیحت کردن، به نوعی فریب دادن دیگران. از شد که اولین مرحله‌ای که برای انسان ممکن است پیش بیاد در این حالت، فریب انسان است نسبت به خودش. انسان خودش رو در مسیر زندگی فریب بدهد و این بالاترین مرحله سقوط انسانه. به این معنا که میخواد در مسیر خوبی و خیر قرار بگیره، اما خیلی اولا دقت نمی کنه مسیر خیر و سعادت چیست، و ثانیاً اگر هم به اون مسیر سعادت برسه گاهی این طلبش روبنایی میشه و واقعاً اون مسیر حقیقی سعادت رو دنبال نمی کنه. از این حالت قرآن و روایات به مسئله نفاق تعبیر می کنند که انسان شخصیت دروی پیدا بکنه، حالا یا دو شخصیتی، حالا امثال این تعبیرات، ظاهرش یک امر رو نشون بده، خوبی رو، اما باطنش دنبال خوبی واقعا نباشه، چون دنبال خوبی بودن ظاهرن و باطنن یه التزاماتی داره، باید شخص به اون التزامات پایبند باشه. اون التزامات هم اساسش مبارزه با خودخواهیه، اساسش اینه، و اساس این برخوردهای اینگونه‌ای که فریب دادن دیگران که به عنوان غش در روایات آمده همینه که انسان خودخواهی مذموم داره، خودخواهی از کردم به صورت فطری در همه انسان‌ها هست، در حیوانات هم هست، به نوعی حالا در گیاهان هم باز اون سطح فعالیتشون هست که به هر حال میخواد چیزهای رو جذب خود بکنه، چون خود رو میخواد، میخواد خود حفظ بشه، و در برابر این واقعیت خودش نسبت به اون اموری که آسیب میزنه به این خودش دفاع میکنه، مقابله میکنه. این حالت جذب و حالت دفاع، اینها حکایت از این امور درونی میکنه. حالا امروزه که اثبات شده گیاهان هم یک شعور در حد خودشون دارند، به هر حال انسان یک وجود وسیعی است که خودخواهی او محدود به یک حدی نمیشه، و این خودخواهی یکی از حدود انحرافیش این جلوه بکنه برای شخص که واقعا خوبیشو میخواد اما دنبال اون خوبی واقعیش نیست، میخواد یه ظاهری رو از خودش نشون بده که به اون خود دروغینش برسه. منافقین این چنینه، وقتی خوب بررسی بکنیم حرکت منافقین رو، لذاست که ما ملاحظه میکنیم همه یه همت انبیا و اولیاء علیهم السلام این است که این ایمانه در یک مرتبه اولیه و اصلی در وجود انسان شکل بگیره، این باور اعتقاد به حق و حق گرایی و اینکه حق چیست، این باوره در وجود انسان بیاد که نمایشش این است که در یه حدی به این باور التزام عملی داره. این نمایششه. فرمودن اگر انسان در مراحلی که براش پیش میاد این التزامات رو از دست بده، وقتی ناخوشه دیگه نماز بره کنار، یه خوشی خیلی مفرطی بیاد دیگه، حالا امشب دیگه شب عروسیه دیگه، امشب دیگه عروس خانم نمیشه با این وضع به وضو بگیره، آدامات فلان، یا عشمون رو کور نکنیم، یه مقداری از این بزن به کوبمون کم بشه بریم سراغ نماز و و و. اینها اگر در زندگی شکل بگیره، این حالت ها بر حال اون ایمانه تثبیت نمیشه. در یک حد لازمی گفتن باید این باوره ظهور خودش رو داشته باشه تا در این جهت انسان به فریب خودش دوچار نشه، داره خودش رو میفریبونه. منتها پیچیدگی انسان به این حد نمیرسه، هی بیشتر میشه، دنیاگرایی هی میاد برای انسان تا جایی که با التزام ظاهری به حق اون شاخصه حق رو نابودش میکنه. اینایی که در کربلا آمدن اینطور نبود که نفهمن، اون سردمدارانشون مخصوصا اینا خیلی به حال اون شناخت اولیه رو داشتن، اما موقعش که میرسه عمر صد میگه یا خیل الله ارکبی. این چی میشه؟ اینو بعد خیلی دقت کرد، ده از الله میزنه یا یه چنین تعبیراتی، یه نماز ظاهری هم میخونه. در مباحثاتی که اصحاب امام حسین علیه السلام با شمر و امثال اینها دارند یه چنین تعبیراتی میشه. به لحاظ اون پیچیدگی انسان این خاصگاه انسان هم هی پیچیدگی پیدا میکنه و مخفی میشه. از این جهت برای این انسان خدای متعال که خالق انسان است، حکیم است و دلسوز انسان به تعبیری ناصح، عرض کردم یک دلسوزی راه نمایی دلسوزانه منتها واقعی، خدای متعال ناصح حقیقی انسانه و انبیا و اولیا علیهم السلام رو به ما معرفی کرده که اینا در هیچ مرحله‌ای دست از اون دعوتی که می کنند بر نمی دارند، در نهایت سختی قرار بگیرن، نشون می دن که اینا باید الگو باشن دیگه، در حالا برفض در نهایت خوشی به حسب ظاهر حضرت سلیمان علیه السلام، در میان انبیا علیه السلام حضرت سلیمان و حضرت یوسف، تا یه حدی هم حضرت داوود علیه السلام دارای اعلی حکومت بود، حضرت سلیمان که دیگه خیلی حکومتش وسیع بود. از خدای متعال خواست خدای اونی که به کسی نمیدی به من بده، این معنیش اینه. خب این برای چی بوده؟ آیا این عشق به این ظاهر داشته؟ نه، اون عشق حقیقی داشته، میخواسته اون حاکمیت خدا رو اینگونه نشون بده، ظهور بده. لذا بر باد حاکمیت داشت، بر جن و شاگردانی هم تربیت کرد، هم از اجنه هم از انسان، که شاگرد انسانیش خیلی قوی تر از شاگرد جنش بود. هدهد رفت و هی سرکشی میکرد ممالک و اینها رو، فرمود مالی لا علال هدهد، چرا من هدهد رو نمیبینم؟ چون حیوانات میمادن از ارادت میکردن، ابراز خضوع میکردن، هدهد این مدتی نبوده. بله، حالا سن تهدید میکنه اگر ببینمش لحظه به هنده و سنش میبونه. هدهد میاد خبر میده که چه نشستی ای سلیمان، اون طرف مثلا ملک سبع یک ملکه ای دارن مشرکند و اینها، و خیلی استدلال قوی هم میکنه. و بعد حضرت میگن که چه کسی است که این پیام ما رو به او برسونه و حال اینا میان مسلمان بشن. بله، به حال پیام فرستاده میشه و اینها، و بعد حضرت به این مسئله دست میزنن که چه کسی تخت بلقیس رو میاره. قال افریت من الجن، یکی از جنیا گفت انا آتی که قبل من قبلا تقوم من مقامک، قبل از این که از جایگاهت بلند شی من میارم. فاصله ای بود، حضرت می آمدن تا ظهر تقریبا، حالا اونطوری که تو ذهنم هست، هدایت میکردن، فصل خصومت میکردن بین انسان ها و اینها، خب تا ظهر بیاد. حضرت فرمود نه، من میخوام زودتر از این. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك قبلا ترتد طرفك، آیا من قبلا ترتد اليك طرفك، من میارم قبل از اینکه چشم به هم بزنی. خیلی ها تا اینو گفت یه دفعه دید ملک سلیمان، ملک بلقیس جلوش حاضر شد. خیلی لحظات به حال کم این شخص حال علمی از کتاب الهی رو داشت. این تصرون یکی از شاگردان انسانیه که گفتن جانشین حضرت سلیمان علیه السلام بود. بله، غرض اینه، اینها برای چی بوده؟ اینا برای این بوده که اون توجه توحیدی را در زندگی پیاده بکنن. اینطور نبوده که خودشون. بله، غرض خوشی بودا. این خب صرف مینه ایش این قدرتی داره، شاگردی داره، خوشش میاد. این خوشی خوشی خوبیه، خدا خواسته. اما در اینجا لحظه ای اون هدف فراموشش نمیشه. بله، یه موچه خانم، یه موچه بحال آقا میان خدمت حضرت، و چون زبان حیوانات هم حضرت میدانستند و صحبت میکردند و اینها، از حضرت خواست که دعا بکنن که بچه دار بشن. حالا به من برای چی میخوایی؟ این گفت که من میخوام یه لا اله الا الله گو بیشتر بشه در این عالم. حضرت فرمودن این منطق حیوان از این حکومت من برتره. این منطق رو دنبالش بودن. علازم این فریب دادن خوده، این فریب دادن خود خیلی مراتب داره، خیلی باید توجه کرد. لذا فرمودن ما توجه داشته باشیم که این ایمان اولیه‌مون به خودی خود نمیمونه، باید بینشمون صحیح باشه بشه، و طبق این بینش صحیح ما حرکت بکنیم که اون خواسته هامون در طول زندگی عوض نشه. اینطور نیست که این خواسته های اولیه‌ای که در سنین بلوغ به انسان پیدا میشه و یه توجهی به معنویات این همیشه بمونه. نه، این خواسته ها عوض میشه، درک عوض میشه. یک مرتبه خدای نکرده هر ممکنه به ضد 100% مبدل بشه. لذا فرمودند انسان با شعور همواره همراه باشه، کسب معارف همراه باشه. این کسب معارف یکی از زمینه های این است که این درک های ما نسبت به ارتباط وجودی و با خدا با دین اینها شکل بگیره، حقیقت پیدا بکنه. نگیم آقا اینایی که ما میدونیم، حالا بین دانستن و باور خیلی فاصله است. یا ایها الذین آمنو آمنو، آیات که درباره ایمان بحث میکنه، که ایمان اون باور به هر حال قلبیه، به مناسبت این غش این رو عرض کردیم. اولین مرتبه اینه که ما خیلی باید بهش اهمیت بدیم. قرآن کریم هم گاهی بعضی ها رو معرفی میکنه، قل هل انبئکم بالاحسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. با این تعبیرات خیلی تعبیرات عجیبیه. ای پیامبر بگو به این مردم، نوعاً چنینه، ما به ذهنمون رسیده، هر جمله‌ای که بعد از قل در قرآن کریم آمده یک مسئله خاصی رو میخواد به ما خبر بده، مخصوصاً اگر با جمله استفهامی باشه و تعبیرات هم تعبیرات خاصی باشه. اینجا این چنینه، بگو ای پیغمبر آیا من شما را خبر بدهم؟ نبع اون خبری است که به نوعی شخص رو هوشیار میکنه، از خواب بیدارش میکنه. به کسانی که بدترین اعمال رو دارن، کیان؟ اون کسانی که مسیر گمراهی رو میرن اما خیال میکنن که کار خوبی دارن انجام میدن. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اولین سعی که انسان داره سعی ایمانیه، باوریه، که انسان بر اساس باوراش حرکت میکنه. این باورا باید درست شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه، بمانه. لذا فرمودن خیلی اول انسان به اون بالا بالاها چیز نکنه، توجه نکنه، که پله اول محکم نکرده یه مرتبه پله سومو بخواد. انسان طالب کمال ها، این باید باشه، اما گفتن پله ها رو محکم بکنی که وقتی میخوام پله دوم برم با استحکام پله اول برم که یه مرتبه شل نشه تا اینکه بشکنه. اینا رو باید دقت داشته باشی. لذا در بحث طلب معنویت هم گاهی ما میگیم اشتهای کاذب، و بعضی اشتهای کاذب میاد. گاهی بعضی هم سخنران هم متاسفانه این حرفا رو پروبال میدن برای افرادی، این مقامات، از این مقامات اولیه بگو، اینها رو ابعادش رو برام بیان بکن که چه چیزایی لازم داره. گاهی ما با این بعضی از ناقایون گفتیم توجه ندارن. این همه معارف ما داریم برای اینکه در این پایه‌های اولیه ما محکم بشیم. پایه‌های بعد، کلوته پایه‌های بعد هم یا آسیب‌ها داره، در هر پایه‌ای آسیب داره. بله، به هر حال وقتی معارف گفته نمیشه یا درست تلقی نمیشه این صحنه ها پیش میاد. این صحنه های اجتماعی صحنه ظهور نصیحت نصیحتگر واقعی و غش کسی که میخواد در مسیر غش قرار بگیره. خب این یک مرتبه از غش و که امام صادق علیه السلام گفتند که کسی که برادر مؤمنش رو در حال خیر خواهیش رو نداشته باشه. حالا عرض کردیم ما خواستیم با توجه به بیانات قرآنی این قسمت رو به صورت زیربنایی بیاییم. یکیش غش انسان است نسبت به خودش، این بدترین غشه. آیا خبر بدم کسانی که اخسر هستن، زیانکارتر هستن و ملاکشون چیه؟ این است که کار انجام میدن، خیال میکنن کار خوبیه، نمیرن بررسی بکنند نزد اهلش که آیا واقعا این کار چه کاریه. صحنه عاشورا یک چنین صحنه تجلی کامله، نصیحتگر واقعی و کسانی که به این فریب دچار شدن. به حسب ظاهر کافر نبودن، مسلمان بودن، اما نقطه نظرش فقط چی بود؟ این که به یه منصبی برسه. همین. لذا تو اینجا هی امتحان میشه حضرت بهان که با بیا تو نمیرسی به عمر سن، شوخی میگیره. نصیحت نصیحت کننده را با مسخره باهاش برخورد میکنه. کسانی که با مسخره به نصیحت نصیحت گران که انبیاء علیهم السلام مواجه شدن، ببینیم تو قرآن کریم به چه ابتلاعاتی خلاصه مبتلا شدن. قوم حضرت نوح و به نوعی برای مسخره میکردن دیگه، میمدن آخر عمری نعوذ بالله دیوانه شده، با چوب سر کار داره، این چوبا رو چه کار میکنه؟ اونو نمیدونستن. یه کشتی نجات رو براشون به حسب ظاهر تهیه میکنه که این وسیله ای میشه برای سیدشون اگر واقعا کسی پذیرف بیاد دیگه. فرزندش هم شوخی گرفت، گفت تعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، حالا تو ما رو به نشستن در کشتی نصیحت میکنی، سفارش میکنی که نجات پیدا بکنیم، ما میریم به یه کوهی پناه میاریم غافل از این که اگر زمینم جوشش بکنه بیاد کوهم فرا بگیره، این چی نجاتش میده؟ کشی نجاتش میده دیگه. من به کوه پناه میارم، به سازنده خالق کوه. دومین مرتبه غش و خیانت و بر حال بدخواهی علی علیه السلام فرموده فضیترین غش، غش الائمه، این است که ما به ائمه هدایت خیانت بکنی، یعنی برحال دم از پیروی اونها بزنیم، حالا پیروی نکنیم، دم از معرفت اونها بزنیم، هیچ دنبال معرفتشون نریم، که البته اینا باز برمیگرده به غش انسان نسبت به خودش. بله. امام که پیامبر که اون مسیر خودشو میره، او از جهت شخصی هیچ ضرری نمی کنه، هم که خدای متعال فرمود که اگر من فی الارض کوف وزن به تعبیری به دامن کبریاش ننشیند کرد. انبیا و اولیاء علیهم السلام چون به این قدرت نامتناهی وصل هستند، اما همه ناراحتیشون برای ما هاست که تا اون آخر همه نصیحت میکنه. امام حسین سلام تا اون آخر هم به حال نصیحت میکرد. شمر ملعون اونطور که نقل شده روی سینه حضرت نشسته، بیا دست بردار، من نجاتت میدم. جنایت کرده اما او هم کار امامت خودش رو میکنه. دم آخره، منفعتی بحث به ظاهر نداره. او هم باید به نهایت شقاوتش برسه. بعد که حضرت این مطالب رو فرمود، او دیگه به حال مسخ شده. اون کلمات رو بیان کرد که جایزه ای از عبیدالله، از تو و از جدت و از شفاعتت و همه اینا به من بالاتره. اینجا که دیگه برید، حضرت طبق نقل پرده رو بالا زدن، فرمودن دادن خندیدن و اینا، چرا؟ حضرت فرمود سینت رو بزن بالا و برحال فرمودن که ماهیتش رو، که چنین خبری رو به من جدم داده. بله، غرض اینه که به هر حال انسان در این جهت قرار میگیره، باید توجه داشته باشیم. غرض اینه ماها به هر درجه ای از باور نسبت به سعادتمون رسیدیم و درک کردیم و باور کردیم، باید التزام باید داشته باشیم. اگر این التزام عمدن تعویض بشه، عمدن دیگه این خواسته ها عوض میشه. اینطور نیست که خواسته ها همیشه در انسان بمانه. خواسته ها قابل تغییر، انسان قابل تغییر دیگه. به هر حال کسانی بودن واقعا دنبال حق بودن، منتها مخفی شده بود. روز عاشورا عده‌ای بعد از حر، میگن یکی دوتا بعد از حر وصل شدن به امام حسین علیه السلام. بله، به هر حال باید ما این توجه رو داشته باشیم. حضرت فرمودند ان علی علیه السلام، اول کلامشون به یکی از به هر حال عمالشون، فرماندارانشون فرمودند، چون حضرت فرمانداران مختلف داشتن دیگه. بعضیشون به حسب ظاهر پذیرفته بودن ولایت حضرت رو، اما تا جایی که حال این فرمانداری یه حال بتواند زندگی شخصی خودش رو هم بچرخونه. اما وقتی گاهی خیانت میکردن، همین فرماندارا خیانت میکردن، حضرت عتاب و شداد میکردن. البته خب کسی که دنبال عدل نباشه قطعا میره سراغ اون کسی که دم از دنیا میزنه، میپیوستن به معاویه. گاهی بعضی ها که ظاهر بین بودن به حضرت هم یه مثلا سوالی میکردن یا اعتراضی میکردن، یا علی انقدر مثلا سخت نگیر. اما به هر حال این امام حق نمیتواند سر دیگران رو کلا بذاره، که امام حق تا آخر به اساس حق میخواد پیش بره. لذا از ابتدا با اون امام باطل دشمنه، قاتل و ائمه الکفر. این رو باید بهش پایبند باشه. اولی که از آمد، فرماندارانی که از ناحیه عثمان خلاصه نصب شده بودند و اون حاکمیت رو تقویت میکردند با اجهافاتشون، اینا رو کنار زد، مخصوصا معاویه رو، که معاویه حدود 15 سال یا بیشتر که وقتی ازد آمدن اون حاکمیت قبل رو حال پذیرفته بوده و مخصوصا اون شاکله حاکمیت عثمان رو پیاده کرده بود، بالاتر از خود عثمان، اشرافیگری و و و حضرت برداشتن، گفتن یه مقراری شما صبر کن حکومت تصویر داشته. بعد حضرت فرمود نه، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ان الخلافه محرمتون على آل ابی سفیان، آل ابی سفیان نباید در این جایگاه ها بنشینن، اونها عمل نکردن. امام حق این چنینه، هیچ رودرباسی با کسی نداره و بعدش هم رودرباسی نداره و بعدش عقیل بعد از اون مواجهه علی علیه السلام با او خب یه سری به معاویه هم زد دیگه. اون داره خب اون عرق ایمانیش چیز نشد که سرسپرده بشه. بله، به هر حال علی علیه السلام فرمود که ان اعظم الخیانه خیانه الامه و افضع الغشه غش الامه. این کلام رو هم عرض بکنیم، یکی از مراتب غش با دیگران در راستای با همین معنا، کسی در مسائل دینی ورود نداشته باشه به مراتبش، واقعا بیاد زمام امور دینی مردم رو دست بگیره، دیگران رو به مسائل دینی راهنمایی بکنه، یک مرتبه به اشتباه بیفتن، با اینکه کسانی که این کار رو به عهده بگیرن هستن، حالا اینم به عنوان اینکه حالا میخواد یه خدمتی بکنه، اما هر چیزی حسابی داره، یه چارچوبهایی باید برای افراد احراز بشه، برای عالم دینی شاخصه هایی بیان کردن. خب کم ضربه ندیده جامعه اسلامی از این عده از افراد که به حسب ظاهریه دلسوزی نسبت به هدایت دیگران دارند، اما در واقع نرسیدن به اون هدایت واقعی خودشون، دیگران رو. علی علیه السلام میگه که من غش الناس فی دینهم فهو معاند لله و رسوله، کسی که مردم رو بفریبونه در دینشون که در حال دین رو معرفی بکنه بدون اینکه آگاهی داشته باشه، در حال هممون باید این جنبه ها رو توجه بهش داشته باشیم که امام صادق علیه السلام فرمود که من غش اخاهو، کسی که برادر دینیش رو بفریباند در برابر نصیحت و از این فریب دست بر نداره و توبه نکنه، او در آتش است، که البته این فریبها شؤون مختلف داره. یه وقت در امور مادی بنده نعوذ بالله سر شما رو کلا میزنم، این جنس رو به هر حال قالب میکنم به شما، خب اینجا میشه جبران کرد، اما در امور معنوی و دینی که شخص بخواد دینش رو از من بگیره و من خودم رو در این جایگاه قرار بدم که نیستم، این برحال برگردوندن افراد به اون مسیر حقیقت خیلی دیرتر رخ میده، خیلی مشکل. لذا در طرح مباحث دینی خیلی باید افراد دقت داشته باشن، شنوندگان رو ملاحظه بکنن در چه سطوحی هستن. در درسها، در علوم، بعضی از علوم بعضی ها جنبه زلالت رو داره، بر بعضی ها نه. اینا بعد خیلی دقت داشت. نقل میکنن در مرحوم آیت الله خویی درسی میرفتن رضوان الله علیه، بعد یکی دو روز بعدش دیدن که اون رفیقشون نمیاد، رفتن احوالپرسی، اینا مریض و اینا، گفتن که نه من مریض نیستم. و در اون درس یکی از شبهات به حال مسئله معاد و اینها مطرح شده بود، اول شبهه مطرح شده بعد مسئله خود برهان. بله، اول استاد شبهه رو گفته، روزهای بعد جواب افرادون، من نمی شبهه خوبیه جواب نداره. بله، یک چنین انحرافی بنده خدا بهش پیدا شده بود. لذا خیلی باید این نکته رو بهش توجه کرد که در مسائل اعتقادی مخصوصا خیلی مهمه، و در مسائل عملی و اخلاقی هم اینچنین. اگه کسی مسئله ای رو اشتباه بگه، به اشتباهش هم پی ببره، بعد به طرف مقابل بگه دیگه من اشتباه کردم، تو رساله ها آمده دیگه، این رو بیان کردن. بله، به هر حال بعضی دیگه گاهی تریبون دستشون میاد و حرفایی میزنن این روزها بر قیام امام حسین علیه السلام، بعضی ها حرفایی خودشون هم منتسب میکنن به برحال بعضی از منتسب هم هستن بعضی به ظاهر به بعضی از شهدای بزرگوار روحانیت، اما به عنوان تحریفات عاشورا خودش تحریف ایجاد میکنه. بله، که امام حسین حتی قیام نکرد، جنبشی داشت، حضرت اصلاح طلب بود و مسئله جهاد و اینها رو خیلی مباحثی رو خلط کرده. حالا به صورت اشاره عرض کردم، کسی مطالب رو گوش داده، حالا در جلسات بعدی اگر لازم باشه بعضی از به هر حال انحرافات رو عرض بکنم. حالا مثلا میخواد مطلب بکنه حضرت زینب سلام الله علیها در شام است یا در مصر است، تعبیر خیلی تعبیر وقیحی است. 4 تا استخون اینجاست. حالا برای یک شخصیتی مانند زینب کبرا سلام الله علیها میخواد تعبیری بکنه با این تعبیر، اینا یه نمونه هایی است از به هر حال انحرافاتی که گاهی پیش میاد. انشاءالله سعی کنیم بینشمون بینش دقیقی بشه نسبت به معارف دین و اولیای دین علیهم السلام، فریب این سخنان رو هم نخوریم. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت علیهم السلام تا آخرین مراحل ما رو در مسیر صحیح اهل بیت علیهم السلام اعتقادن و عملن ثابت قدم بفرماید.